به نظر میادش که در واقع اخباری که منتشر شده بود تو روزهای گذشته، منابعی که من خودم باشون در تماس بودم گفته بودن که ظاهراً قرار هست روز شنبه اینترنت به شکل کامل برقرار بشه، به نظر میاد اونها صحیح بوده، چون از امروز شروع کردن دارن در واقع دسترسی ها رو اینطور که گفتن میخوان تو مرحله ای بدن. مرحله اول گفتن که میخوان دانشگاه ها و کسب و کارها رو به اینترنت متصل بکنن و حالا اینطور که گفتن ظاهرا به گفته اونها اگه که شرایط آروم باشه و حالا یه جوری انگار مثلا مردم بچهای خوبی باشن و دست از پا خطا نکنن، بقیه دسترسی ها رو هم به مرور فراهم میکنن. اما نکته بسیار مهم اینجاست که ما باید بهش توجه داشته باشیم، اینترنت در آینده ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. آقایون دارن برنامه‌های جدیدی رو اجرا میکنن، از جمله برنامه تحت عنوان AVPN قانونی که خطر این رو در پی خواهد داشت که هویت افراد و فعالیت اونها در اینترنت تحت نظارت قرار بگیره و شناسایی بشه.
دلیلش چی هست؟ اصلا چرا باید همچین چیزی وجود داشته باشه؟ چون اگر که قراره که شهروندان بخوان از یک سیستم دولتی بخوان برای این کار استفاده بکنن، اصلا چه دلیلی داره؟
ببینید، یکی از بزرگترین سیاست‌های اجرایی در شبکه ملی اطلاعات شناسایی هویت کاربران بود. از روزی که این شبکه اجرا شد، مقامات این رو گفتن، آقای جهرمی بارها تکذیب کرد، به دروغ تکذیب کرد و الان ما داریم میبینیم که یک پروژه‌ای داره اجرا میشه به نام VPN قانون. هدف این هستش که تمام افراد، تمام ایرانی‌ها زمانی که وارد شبکه ملی اطلاعات یا اینترنت میشن، هویتشون شناسایی بشه و تک تک فعالیت‌هاشون تحت نظارت قرار بگیره. قبلا می‌خواستن اینو به این شکل اجرا بکنن که مثلا هر کسی می‌خواد وارد اینترنت بشه با یه آیدی، با یه شناسه مثل کد ملی یا چیزی این شکلی، حالت این داشته باشه که رمز وارد کنه وارد بشه. برنامه تغییر کرده، الان به اینجا رسیده که میخوان خود بیشتر فریب و نیرنگ داشته باشن. میخوان بگن ما به شما میخوان دسترسی بدیم به بعضی جاهایی که فیلتر نیست. مثلا اگه شما پزشک هستین، یوتیوب رو لازم داریم به واسطه کارتون ببینیم، ما به شما یه وی پی ان مخصوص میدیم که یوتیوب فقط برای شما باز باشه. این دو خطر عمده داره. خطر اول این هستش که برای اولین بار در تمام دنیا ما شاهد این هستیم که اینترنت بر اساس طبقه اجتماعی افراد به افراد داده میشه. دسترسی بر اساس این هست، شما یه کارگرین، یه نفر براتون تصمیم گرفته که این موضوع رو ببینین یا نبینین. اگه پزشکین به همیشه. خطر دوم این هستش که وقتی این دسترسی ها رو به این شکل میدن و وی پی ان ها رو این شکلی توضیح میکنن، تک تک فعالیت شما با هویت شما قابل شناسایی است. میتونن بفهمن شما چه سایت هایی رو مشاهده کردین و اگه اون سایت های امنی نباشن، پروتکل های رمزگذاری شده نداشته باشن، حتی میتونن متوجه بشن شما چه اطلاعاتی به اون سایت ها فرستادین یا دریافت کردین.
آقای رشیدی، این وضعیتی است که کمی شاید باید پیش بریم و ببینیم که این وضعیت بازگشت اینترنت ابتدا چگونه خواهد بود که بعد بخوایم به این چالش های وضعیتی که جمهوری اسلامی پیرامون اینترنت داره مهیا میکنه بپردازیم. اما مسئله الان اینجاست که ما خبر از هرمزگان میاد، از بوشهر میاد، از خوزستان میاد، از جنوب ایران خبر میاد که شاید داره وصل میشه به اینترنت. این میتونه چقدر طول بکشه یا چرا اینگونه به مرور و مرحله ای میخواد این کار انجام بشه؟ چه از لحاظ فنی آیا دلیلی داره این کار یا چگونه دارن فکر میکنن به این به نظر شما؟
دلیلی از نظر فنی برای چنین کاری وجود نداره. اینها دارن در واقع بر این اساس این کار انجام میدن که ببینن هر جایی که آروم هست و در واقع از نظرشون محدوده امن تشخیص داده میشه، اجازه داره که اول به اینترنت وصل بشه. خب اگه در جاهای همچنان از نظر اونها محدوده امن حساب نشه، همچنان تظاهرات باشه، همچنان درگیری باشه، طبیعتا ممکنه اینترنت اون مناطقو دیرتر وصل بکنه. تنها چیزی که به نظر میاد در واقع اولویت داره این هستش. ولی دوباره تاکید میکنم اینترنت در ایران دیگه اینترنت سابق نخواهد بود. این موضوع بسیار بسیار مهمی است که همه ما باید بهش توجه کنیم.
یه سوال دیگه ای که پیش میاد اینه که مثلا شب گذشته تلویزیون حکومتی در ایران صحبت از این میکرد که قطع اینترنت در کسب و کارها خلالی ایجاد نکرده، مثلا از آژانس‌های هواپیمایی یا بیمه یا مراکزی که احتیاج به اینترنت دارن برای انجام کارهاشون. از طرف دیگه ما مثلا دیدیم که سفارتخونه‌های کشورهای مختلف در ایران که بخش درخواست روادیدشون از طریق یک شرکت انجام میشه، اعلام کردن که تا وصل شدن دوباره اینترنت نمیتونن خدمات بدن و مردم نمیتونن درخواست ویزا بکنن. فکر می‌کنید که این وضعیت چند روز گذشته، حدود 5 روز گذشته که ما شاهد قطع ایرانی ها از شبکه جهانی بودیم، چه تأثیری گذاشته در روند؟ چون صحبت از این بود که به هر حال اینها موفق هم شدن در قطع کردن ایرانیان از اینترنت جهانی.
ببینید، بخشی از سرویس هایی که در ایران هستش، بخشی از این کسب و کارها، استارتاپ ها، برای فعالیت های خودشون از زیرساخت شبکه ملی اطلاعات استفاده میکنن. در نتیجه وقتی اینترنت قطع میشه، اونا همچنان میتونن کار انجام بدن و فعالیت بکنن. این شامل اون گروهی میشه که در واقع به گفته شما، همون که شما گفتین، اومدن تو تلویزیون و مصاحبه کردن اینور اونور که بله ما مشکلی نداریم و همه چیز وصل هستش. طبیعتاً یک بخش دیگه وجود داره که روی زیرساخت شبکه ملی اطلاعات ایران نیست، مثل سفارتخونه ها که طبیعتاً اون دارن به دلایل امنیتی یا حالا هر دلیل دیگه‌ای دارن از زیرساخت های خارج از ایران استفاده میکنن. وقتی اینترنت قطع میشه، زیرساخت های خارج از ایران بهش دسترسی وجود نداره. بنابراین هر در واقع مجموعه ای از این کسب و کارها یا سفارتخونه ها که به هر حال دارن از زیرساخت خارج از شبکه ملی اطلاعات استفاده میکنن، به زبان ساده سروراشون ایران نیست، اونها طبیعتا دسترسی ندارن به سرورهای خودشون و نمیتونن کار انجام بدن تا زمانی که اینترنت وصل بشه.
آقای رشیدی، شما محقق این حوزه هستید در کمپین حقوق بشر ایران. میخوام واکنش شما رو بدونم به بازخورد این اتفاق در ایران در جامعه جهانی.
متاسفانه خیلی واکنش خیلی خوبی نگرفتش تو جامعه جهانی. حالا من نمیدونم دلیلش چی بودش، ولی ببینیم، ما در از روزی که اینترنت وارد ایران شد تا امروز ما شاهد چنین در واقع برخوردی با اینترنت نبودیم. حتی میشه گفت در دنیا این برخورد یکتایی هستش. ما تو کشورهای دیگه‌ای که اینترنت قطع شده، ما شاهد این نبودیم که وضعیت مثل ایران باشه. چون مثلا فرض کنید که تو سودان یا جاهای دیگه اینترنت رو قطع میکردن، همه چیز قطع میشد، چون اون زیرساخت شبکه ملی اطلاعاتی ایران داره اونها ندارن. بعید میدونم حتی چین همچنین زیرساختی داشته باشه. روسیه در واقع قوانینی تصویب کرده که به این سمت بره، ولی هنوز از نظر ساختاری تجهیزاتی هنوز این رو پیاده سازی نکرده. بنابراین ایران الان تو یک نقطه قرار گرفته که از همه کشورهای سرکوبگر دنیا تو حوزه اینترنت جلوتر هست و دیگران میتونن ازش یاد بگیرن. موقعیت خیلی در واقع یکتایی داره الان از نظر سرکوب اینترنت در دنیا.